آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مذاکرات صلح بین مقام های اسرائیلی و فلسطینی رسما در آمریکا آغاز شد. کاترین اشتون میگوید چین نباید جای خالی تحریم کنندگان ایران را پر کند. نیروی انتظامی تهران عملیات مهار در تهران را در تدارک روز قدس به اجرا گذاشت. باز هم سلام بر شما در ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا با نیم ساعت برنامه زنده یعنی مجله شبانگاهی اینجا هستیم. آزاده اسدی هم در پنجشنبه شب 11 شهریور ماه بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن شما رو همراهی می‌کنم. با خبرها شروع می‌کنیم و بعد از اخباری که نوشین سید حسینی می‌خونه برمیگردم و جزئیات بیشتر رو با هم مرور می‌کنیم. نوشین سلام.
سلام آزاده و سلام به شنونده‌های عزیز رادیو فردا. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه رسما آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینیان را پس از یک وقفه 2 ساله افتتاح کرد. هیلاری کلینتون در این مراسم تاکید کرد که پس از سالها تلاش ناکام برای ایجاد صلح، تنها مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی قادر به انجام اقدامات عمده در راستای ایجاد صلح خواهند بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در این مذاکرات از دولت اسرائیل خواسته است که به ساخت و ساز شهرک‌های یهودی نشین و همچنین تحریم نوار غزه پایان دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم امروز نسبت به برقراری صلح پایدار با فلسطینیان ابراز امیدواری کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دولت چین خواست نگذارد شرکت‌های چینی جای خالی تحریم کنندگان ایران را پر کنند. کاترین اشتون روز پنجشنبه در پایان سفرش به پکن به خبرنگاران گفت که در دیدارش با وزیر خارجه چین صراحتاً این موضوع را بیان کرده است که از دولت چین انتظار دارند مانع این کار شود. خانم اشتون افزود هنوز نمی‌دانند که شرکت‌های چینی واقعاً به حضور خود در ایران افزوده‌اند یا نه. چین از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است و به قطعنامه 4 این شورا برای تشدید تحریم‌های ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش رأی مثبت داد. نیروی انتظامی تهران امروز صبح عملیاتی را با عنوان طرح مهار در تهران برای آمادگی در روز قدس با حضور گسترده ماموران به اجرا گذاشت. حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران به خبرگزاری‌های ایران گفته است که هر 3 تمرینی عملیاتی به منظور ایجاد تعامل بین نیروهای تخصصی پلیس اجرا می‌شود و پنجشنبه صبح هم نیروهای عملیاتی در نقاط حساس تهران مستقر شدند تا به مقابله و برخورد با جرائم بپردازند. او افزود در ماه رمضان این طرح 4 اجرا شده و فردا در روز قدس هم نیروی انتظامی در تمام نقاط حساس شهر حضور خواهد داشت تا مانع بروز کوچکترین مشکل شود. بانک جهانی اعلام کرد که کمک‌هایش را به پاکستان به خاطر سیل اخیر در این کشور 100 میلیون دلار افزایش می‌دهد. با این افزایش میزان کمک‌های بانک جهانی به 1 میلیارد دلار خواهد رسید. بر اساس بیانیه بانک جهانی که مقر آن در واشنگتن قرار دارد، این کمک‌ها برای سرمایه‌گذاری فوری و با هدف بازسازی درازمدت در اختیار دولت پاکستان قرار می‌گیرد. این کمک‌ها پس از آن افزایش یافت که حافظ شیخ وزیر اقتصاد پاکستان در سفر اخیرش به واشنگتن با رابرت زولیک رئیس بانک جهانی دیدار کرد. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز پنجشنبه دیدار رسمی خود را از جمهوری آذربایجان آغاز می‌کند. سفر رئیس جمهوری روسیه در حالی آغاز می‌شود که تنش میان جمهوری آذربایجان و همسایه غربیش ارمنستان بالا گرفته است. نیروهای آذربایجانی روز سه‌شنبه با سربازان ارمنی در منطقه قره‌باغ درگیر شدند و دو طرف ادعا می‌کنند که تلفات جانی طرف مقابل بیشتر بوده است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان 6 به خاطر اختلافات مرزی با هم جنگیدند و در سال 1994 آتش بس اعلام کردند. این اختلاف بر سر منطقه قره‌باغ است که در دل جمهوری آذربایجان قرار دارد، اما اکثر ساکنین آن ارمنی هستند. کرملین اعلام کرد که آقای مدودیف تلاش خواهد کرد تا در این سفر راه حلی برای اختلاف بر سر قره‌باغ پیدا کند.
مرسی از نوشین. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنیدید و ما در ادامه پلیس عملیات تمرینی مهار را در خیابان‌های تهران اجرا کرد درست پیش از روز قدس.
احتمالاً قرار بوده که هواداران جنبش سبز در تجمعات یا راهپیمایی شرکت کنند، اینترنت یا قطع می‌شده یا اینکه دسترسی به سایت‌های مختلف خیلی دشوار می‌شده.
درخواست آزادی بدون قید و شرط شیبا نظر آهاری، فعال حقوق بشر در اوین، ایرانیان خارج از کشور راهپیمایی کردند.
قسمتی که ایشون در زندان زنان به سر میبرن در حقیقت زندانی هستش که برای تمام زنان زندانی هست با جرایم مختلف.
اینها بخشایی بود از برنامه‌هایی که در این 25 دقیقه آینده میشنوید. اگه با ما بمونید بیشتر از اینها خواهید شنید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با یک گزارش شروع می‌کنیم. وبسایت کلمه روز پنجشنبه یادداشتی را از میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت منتشر کرد که در آن با برشمردن پرسش‌های مردم درباره تحولات جامعه ایران از حاکمان خواسته تا به شکاف عمیق بی‌اعتمادی بین خودشون و مردم فکر کنند و عمق فاجعه‌ای که اتفاق افتاده را درک کنند. آقای موسوی همینطور از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواسته که فرصت باقی مونده رو غنیمت بشمارن و از ظلمی که به گفته او بر مردم روا داشتند دست طلب آمرزش بلند کنند. بهروز کارونی:
مردم از خود میپرسند قیام آنان به عنوان شهروندان برای برپایی جامعه‌ای که در آن کرامت انسانی پاس داشته شود و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای خدادادشان فراهم آید و قدم‌های روشن برای بهروزی آنان و جامعه برداشته شود به کجا رسید؟ میرحسین موسوی یادداشت خود را با این کلمات آغاز کرده و نیز پرسیده است مردم تا چه اندازه به خواستشان، یعنی استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت نزدیک شدند. این رهبر مخالفان دولت پرسش‌های مشابهی را نیز در مورد سرانجام استقلال سیاسی ایران و عزت، اقتدار، سرافرازی و استقلال اقتصادی آن در جهان و منطقه، سرنوشت سند چشم‌انداز 20 ساله، نتیجه مدیریت به گفته او غلط و ماجراجویی‌های نابخردانه و دشمن تراشی‌های بیهوده در عرصه روابط خارجی مطرح کرده است. او در این خصوص از نگرانی مردم از آنچه حرکات خام دولت مردان فاقد حمایت مردمی نامید سخن گفته و افزوده است که مردم نگرانند که بی‌بهرگان از اعتماد ملی در پشت سر ملت چوب حراج بر منافع ملی بزنند و سرزمینی سوخته در پشت سر خود بر جای بگذارند. سرانجام تلاش و مبارزه مردم برای برقراری آزادی در ایران نیز در یادداشت میرحسین موسوی مورد اشاره قرار گرفته است. به نوشته آقای موسوی، با چمنکاری میدان آزادی و اینکه گفته شود مردم ایران از بیشترین آزادی ها برخوردارند، طعم تلخ دیکتاتوری در دهان شیرین نمی شود. این رهبر مخالف دولت نوشته است، مردم می پرسند آیا سفره آنان امروز رنگین تر از دیروز است یا حاصل وعده دروغین آوردن نفت بر سر سفره هاشان، کوچکتر شدن این سفره ها و تحلیل رفتن لوازم رفاه در زندگی آنان بوده است. پادگانسازی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و نیز سرنوشت 400 میلیارد دلار درآمد نفتی و سیاست‌های اقتصادی دولت که از جمله به نظامی‌گری در عرصه تولید، توزیع و خدمات انجام می‌ده است، از دیگر محورهایی هستند که مورد سوال میرحسین موسوی قرار گرفتند. این رهبر مخالف دولت از مسئولان جمهوری اسلامی که آنان را حاکمان خوانده خواسته است تا درهای زندانها را باز و زندانیان سیاسی را آزاد کنند و عاملان و آمران فجایع شوم را به مجازات برسانند. میرحسین موسوی همچنین خواستار برگزاری انتخابات آزاد و به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشت خود شده و نوشته است برگزاری انتخابات آزاد و غیر گزینشی تکلیف حکومت است. او به مسئولان هشدار داده است که در غیر این صورت مردم آنها را تنها خواهند گذاشت و سرانجام همه حکومت‌های خودکامه‌ای که ملتشان آنها را تنها گذاشت در انتظارشان خواهد بود. آقای موسوی در پایان یادداشت خود خطاب به مردم گفته است که چاره‌ای جز صبر و استقامت در راه احقاق حق نیست و باید شعله‌های آگاهی را در ظلمت ناپایداری که این روزها بر ایران سایه افکنده است زنده نگه داشت.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید. مجله شبانگاهی را ادامه می دیم در ساعت 9:09 شب به وقت ایران با یک گفتگو. پلیس تهران روز پنجشنبه عملیات تمرینی مهار رو در خیابان‌ها اجرا کرده و میگه که برای برگزاری راهپیمایی روز قدس در این شهر کاملا آمادگی داره. از طرف دیگه بعضی از سایت‌های خبری گزارش دادن که سرویس‌های اینترنت در ساعت‌های گذشته در تهران و بعضی از استان‌های دیگه دچار اختلال شدید شدند. اما آیا تمهیدات گسترده امنیتی و اختلالات در اینترنت کشور پیشگیری هست برای کنترل پیامدهای احتمالی در راهپیمایی روز قدس. این سوالی هست که همکارم رضا جمالی از سعید رضوی فقیه تحلیلگر سیاسی در تهران میپرسه.
این اختلالات به نظر من اصلا قابل پیشبینی هم بود، برای اینکه ما طی یک سال و نیم گذشته بارها شاهد بودیم که بعضی وقتا به طور متمادی چند روز پیاپی و بعضی وقتا هم یکی دو روز مونده به مناسبت‌هایی که احتمالاً قرار بوده که هواداران جنبش سبز در تجمعات یا راهپیمایی شرکت کنند، اینترنت یا قطع می‌شده یا اینکه دسترسی به سایت‌های مختلف از جمله سایت‌هایی که امکان ارتباط از طریق ایمیل رو فراهم می‌کنه خیلی دشوار می‌شده. و به نظر من این نشانه ضعف حکومت، برای اینکه فقط می‌تونه با قطع ارتباطات بین شهروند به اهداف خودش دسترسی پیدا کنه یا اینکه امنیت مورد نظر خودش رو تامین بکنه.
آقای رضوی فقیه، به گفته آقای حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران، در شهر تهران الان عملیات تمرینی با عنوان مهار داره انجام میگیره و شاهد حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی هم در سطح شهر تهران هستیم. این همه تمهیدات برای چی است؟ تاکنون ده ها بار راهپیمایی قدس در کشور صورت گرفته.
من فکر می‌کنم بعضی از اقدامات اظهار نظرها بیشتر از این که به قصد نشان دادن اقتدار باشه، فقط ترس حکومت رو به نمایش میذاره. برای که اگر حکومت جمهوری اسلامی واقعا در شرایط ثبات اقتدار باشه، باید از مناسبات‌های نظیر راهپیمایی روز قدس، راهپیمایی روز 22 بهمن به عنوان نمایش پیوستگی و وحدت مردم با حکومت، دولت استقبال بکنه، نه اینکه در آستانه چنین روزهایی دست نمایش‌های نظامی امنیتی و ارعاب مردم بزنه. و من فکر میکنم که در واقع این اقدامات فقط نشان دهنده این است که حکومت از موقعیت خودش کاملا مطمئن نیست.
اجازه بدید که یه نگاهی هم به فراخوان گروه‌های اصلاح طلب برای راهپیمایی روز قدس داشته باشیم که جمله‌ای از هواداران خودشون خواستن که از شعارهای تفرقه برانگیز پرهیز کنن. به نظر میرسه که نوع شعارهای گروه‌های اصلاح طلب برای راهپیمایی امسال تغییر پیدا کرده.
حکومت کاملا استقبال میکنه از این که متهم بکند هواداران جنبش سبز رو به ایجاد اختلال در مراسم روز قدس، برای که مراسم روز قدس اساساً برای حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر در سرزمین های اشغالی پیش بینی شده. و بنابراین حکومت قصد داره که هواداران جنبش سبز رو متهم بکند به برهم زدن همچون مراسمی یا احیانا مقابله با شعارهای اصلی روز قدس که ما سال گذشته هم شاهد بودیم. بنابراین کاملا منطقی و معقول و قابل درکی که رهبران جنبش سبز از مردم و هواداران خودشون بخوان که از شعارهایی که میتونه قابل تحویل باشه یا اینکه به طور آشکار با حمایت از مردم فلسطین و دفاع از حقوق اونها در تعارض باشه مقابله بکنن و چنین شعارهایی رو سر ندن، یا اینکه حرکاتی نکنن که موجب تحریک نیروهای سرکوبگر بشه یا بهانه‌ای به دست اونها برای اعمال خشونت بده.
سعید رضوی فقیه بود، تحلیلگر سیاسی مقیم تهران، که به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد در مورد روز قدس.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز قدس روز متعلق به مسئله قدس است.
خیانت کرد.
جنبش سبز در روز قدس یک سال بعد.
در روز قدس کسانی نخوان از این اجتماعات استفاده کنن برای ایجاد تفرقه.
بحث این هفته یه ساعت ششم در ارتباط زنده با شما و کارشناسان.
مهره هایی هستن که از با بازی اونا هستن.
جمعه 6 عصر تهران.
اگه با ما تماس بگیرید با رادیو فردا و شماره تلفن خودتون رو بگید، همکاران من باهاتون فردا جمعه تماس میگیرن تا در برنامه ساعت ششم با موضوع روز قدس یک سال بعد صحبت کنید به صورت زنده. اما در ادامه مجله شبانگاهی در ساعت 9:14 دقیقه شب به وقت ایران، ایران که قبل از انقلاب اسلامی سه بار پشت سر هم تاج قهرمانی فوتبال در بازی‌های آسیایی رو بر سر گذاشته، حالا بعد از گذشته بیش از 30 سال یک بار دیگه خیز برداشته تا شاید این تاج از دست رفته رو باز هم به دست بیاره. اما اونطور که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میده، ایرانی ها در نخستین قدم در این راه صدای چینی ها رو در آوردن.
اوایل سال جاری سه داور برجسته چینی به تمام مشارکتشان در رسوایی بزرگ معروف به گاوبندی در آن کشور بازداشت شدند. وی تی رئیس فدراسیون فوتبال چین میگوید به نظر او به همین دلیل ایرانی ها درخواست کردند که در مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبالشان با تیم ملی چین داوری بی‌طرف سوت بزند. آقای وی می افزاید علل اصول این درخواست خیلی هم بد نیست، اما به طور عینی نمایشگر این است که ایرانی ها برای داوران چینی احترامی قائل نیستند. به گزارش شینهوا خبرگزاری دولتی چین، آقای وی به ریاست فدراسیون فوتبالان کشور منصوب شد تا فوتبال چین را پس از بازداشت سلفش نان یونگ به اتهام فساد پالایش و پاکسازی کند. یکی از داورانی که بهار گذشته در چین بازداشت شد، لو جون، از داوران مسابقات جام جهانی 2002 بود که به سود طلایی شهرت داشت. در مقابله سود سیاه‌ها که از دیرباز همگان به گاوبندی آنها در دهه گذشته در چین زنین بودند. آقای وی مدیر جدید فوتبال چین اذعان می‌کند که بسیاری از داوران خطاکار چینی آلوده بوده و با مسئولان فدراسیون فوتبال چین زد و بند داشتند و از همین رو به عنوان سوت رؤسا، سوت مسئولان بلند آوازه شدند. اما اکنون این روند باید متوقف شود تا اعتبار به فوتبال چین و اعتماد به بازیگران و تماشاگران آن بازگردد. به گفته آقای وی، فدراسیون فوتبال پاکسازی و خانه تکانی را باید از درون خود آغاز کند و موجودیت سوت رؤسا یا سوت مسئولان و سوت سیاه‌ها را از میان بردارد. آقای وی که درخواست ایران را برای تعیین داوری بی‌طرف برای مسابقه دوستانش با چین رد کرده است، از داوران چینی خواست که در برابر بازیگران چینی به خصوص در بازی‌های بین‌المللی آنها سختگیری بیشتری داشته باشند. پاتلایی‌های ایران قرار است برای مسابقه دوستانه ساعت 16 فردا جمعه به وقت تهران به مصاف میزبانان پاتلاییشان در چین بروند. این مسابقه دست گرمی برای ایران برای شرکت در بازی‌های آسیایی در قطر است. از 17 دی‌ماه تا 9 بهمن ماه آینده تیم ملی فوتبال ایران تا پیش از انقلاب 3 بار پیاپی تاج قهرمانی این بازی‌ها را بر سر نهاد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
من در مورد اینکه آقای کامران دانشجو گفتن میخوان دانشگاه رو با خاک یکسان بکنن، میخواستم خدمتشون عرض کنم در این 5 سالی که آقای احمدی نژاد اومدن، این همه استادا و دانشجوها تحقیر کردن و برگزاری مراسم و روزخونی تو دانشگاه، تشکلا و دفترهای دانشجوها رو همه رو بستن، رفت آمدای این تمام شبه نظامی ها و اساسنامه دانشجوها باطل کردن، دیگه چه دانشگاهی مونده که شما بخواید تخریبش کنید؟ های دانشجو فقط دست از برش بزنید حوزه، چند تا امام به سر و بچه هزبالله بیارین اون تو، دیگه دانشگاه همون که میخواید شما میشه.
حالا من نمیدونم منظور دانشجو از این حرفا چیه، چون اونجایی که ما میدونیم دانشگاه محل کسب علم و دانشه، نه اینکه این حرف مزخرف. حالا نمیدونم اینا شاید یه جایی میخوان یه بستری میخوان فراهم کنن که با اون به قول احمدی‌نژاد حالا بفرستن فضا. من نه آدم عاقل یه بسیجی یه همچین کسی که با آر پی جی به صورت انتحاری بده فضا.
شما دوستان به گوش این دولت مردای ایرانی برسونین این سمایزا به سربازا رو ببخشن، اینا اگه ببخشن تمام سربازا به خوشی و راحتی خدمتشون رو تمام میکنن. به این آقا بگین که الان 2010 کامیونای ما 1942 الان تو جاده های ما تردد میکنه.
این آقای سعید امامی و امثال هم سعید مرتضوی و سایرین اینها کارایی کردن که به هر حال از روی سلامت عقل نبوده. اینا قبل از اون که بخوان برن در دادگاه محاکمه بشن باید اول سالم سازی روشون انجام بشه توی قسمت های روانشناسی و بعد اونها رو مورد محاکمه قرار بدن و این گونه افراد در سراسر مملکت کم نیستن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ما بسیار خوشحال میشیم اگر با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. با همین تلفنی که الان شنیدید و البته تلفن پیامگیر رادیو فرداست و کسی پشت خط تلفن جوابگوی شما نیست و فقط صدای خودتون رو بعد از مدتی میتونید بشنوید. اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا یک گزارش دیگه بشنویم. در همبستگی با شیوا نظرآهاری و آزادی بدون قید و شرط این فعال حقوق بشر، بعد از ظهر روز پنجشنبه یک راهپیمایی از طرف چند تشکل سیاسی و اجتماعی ایرانی و آلمانی از یکی از خیابونهای شهر برلین شروع شد و تا سفارت جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد. شرح جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنویم.
شیوا نظرآهاری از آذر ماه سال گذشته، یعنی زمانی که قصد داشت در مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری شرکت بکنه، در تهران دستگیر شد و همچنان در زندان اوین به سر میبره. این فعال حقوق بشری کمینک 26 سال داره، یک بار هم در پی اعلام نتایج بحث‌انگیز انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال پیش راهی زندان شد. برای آزادی بدون قید و شرط خانم شیوا نظرآهاری بعد از ظهر روز پنجشنبه یک راهپیمایی از سوی چند تشکل سیاسی و اجتماعی در شهر برلین شکل گرفته. شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی که اکثرا عکسایی از خانم شیوا نظرآهاری رو در دست دارند، پس از پشت سر گذاشتن مسیری الان در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین گرد هم اومدند. من از آقای حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین خواهش می‌کنم که در آغاز بگن که این فعال حقوق بشری درباره خانم شیوا نظرآهاری تا به حال چه گفت؟
نماینده خبرنگاران بدون مرز اعلام کردند که ایشون به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری و دفاع از زندانیان سیاسی دستگیر شده و ایشون سمبولی در برابر این رژیم، یعنی اصلاً کوتاه نیامده و با حرکات و با مبارزه‌ای که در زندان می‌کنه به یک سمبول تبدیل شده. بسیاری از همبندانش اسم اون رو روی دیوارها می‌نویسند و طوری شده که این سمبول بودن مقاومت و نگفتن به یک رژیم طرافا ضد حقوق بشر باعث کینه بیش از حد مسئولین شدن و در اعتراض به دادگاهی که قرار شنبه اجرا بشه و احیانا حکمی رو اعلام بکنه، این مقاومت و این حرکت اعتراضی نه تنها در برلین بلکه در بسیاری از شهرهای اروپا و آمریکا در حال اجرا شدنه.
با تشکر از شما آقای حمید نوذری، خانم پریسا کاکایی از دوستان خانم شیوا نظرآهاری هم در این حرکت همبستگی حضور دارند. خانم کاکایی، ممکنه بگین که الان وضع و موقع دوست شما خانم شیوا نظرآهاری چگونه است؟
خانم شیوا نظرآهاری در زندان زنان هستند، منتظر هستند که دادگاهشون برگزار بشه. اتهاماتی که بهش دادن اتهامات سنگینی هست. قسمتی که ایشون در زندان زنان به سر می‌برند در حقیقت زندانی هستش که برای تمام زنان زندانی هست با جرایم مختلف. وضعیت بهداشت این زندان بسیار خراب هستش، به طوری که اخیراً شکست زیاد شده و بیماری‌های مختلف. و اون در کنار بسیاری فعالان دانشجویی و حقوق بشری دیگه مثل خانم بهاره هدایت، مهدیه گروبه و سایر افراد به سر می‌برند.
خانم کاکایی، قرار است روز شنبه محاکمه خانم شیوا نظرآهاری آغاز بشه. نگاه شما اصولاً به این گونه محاکمه ها چگونه است؟
بله، ببینید این محاکمه ها درسته که درش وکیل حضور پیدا میکنه و امکان این رو پیدا میکنه که بکنی که از موکل خود استعفا کنه، اما از اونجایی که وکیل قاضی رأی مستقلی نیست و اصولا وابسته به نظر بازجویان وزارت اطلاعات هسته، هم اونها رأی رو صادر میکنند. من خیلی به این دادگاه خوشبین نیستم، حتی که امیدوارم که دادگاه رأی بر تبرئه و نظر هاری بده، اما این احتمال رو دور میبینم به دلیل شناختی که نسبت به اون دادگاه و اون جریانات وجود داره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش بشنویم بخش دیگه از برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
بعد میشن به گفتگو کردم که بهترین
گزینه برای
خون آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کرد.
ما فرضمون در من
سلام، من نوشین سید حسینی هستم و با برنامه دیگر از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستم. آقای ویسی، امروز میخواید درباره چه موضوعی صحبت کنید؟
امروز 11 شهریور سال روز کشتار دست جمعی اهالی روستای کردنشین قارنا در جریان نارامی‌های تابستان سال 1358 در منطقه نقده هست که در این کشتار دست جمعی طبق آمارهای موجود حدود 68 نفر غیر نظامی توسط افراد مسلح کشته شدند.
این کشتار در چه شرایطی و در چه فضایی اتفاق افتاد؟
کشتار روستای قارنا 18 روز بعد از درگیری‌های معروف پاوه در سال 58 اتفاق افتاد. در اواخر مرداد 58 بین نیروهای حکومت به فرماندهی مصطفی چمران و نیروهای حزب دموکرات کردستان درگیری شدیدی در پاوه رخ داد که بعد درگیری‌ها به سنندج و بقیه شهرهای کردنشین رسید و این همزمان شد با ورود آیت الله صادق خلخالی به کردستان و اعدام‌های سریع که به دستور آیت الله خلخالی انجام شد. در واقع فضایی که کشتار روستای قارنا در اون اتفاق افتاد فضایی بود که تنش بین حکومت و حزب دموکرات به اوج رسیده بود.
میتونین لطفا توضیح بدید که این روستای قارنا کجا هست و این کشتار چطور انجام شد؟
روستای قارنا یک روستای کردنشین در 7 کیلومتری جنوب غربی نقده از توابع استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران هست. این منطقه به طور کلی حد فاصل مناطق کردنشین و ترکنشین هست و پیش از شروع درگیری بین حکومت و حزب دموکرات و حزب کومله مردم کرد و ترک به طور سنتی و از سالها پیش در این منطقه به طور مسالمت‌آمیزی با هم زندگی می‌کردند.
و چه کسانی مسئول کشتار روستای قارنا بودند و به دستور چه کسی انجام شد؟
دو تا روایت هست. روایت کردهای مخالف جمهوری اسلامی اینه که نیروهای نظامی حکومت و شبه نظامی‌های وابسته به ژاندارمری وقت همراه با افرادی از عوامل خانها و فودالهای محلی که توسط لشکر 16 زرهی قزوین مسلح شده بودند، عاملان کشتار روستای قارنا هستند. طبق این روایت روز 11 شهریور و در حدود ساعت 1 بعد از ظهر حدود 100 نفر با اسلحه وارد روستا شدند و ظرف 3 ساعت 68 نفر از مردم روستا رو میکشن و جنازه ها رو به بیرون روستا منتقل میکنن که بگن در درگیری مسلحانه کشته شدن.
میتونید لطفا بگید که روایت رسمی حکومت از این اتفاق چی هست؟
الان حکومت جمهوری اسلامی از مسئله نقده به عنوان فتنه حزب دموکرات و از اقدام حجت الاسلام حسنی امام جمعه وقت ارومیه برای جمع کردن نیرو و درگیری نظامی در نقده به عنوان آزادسازی شهر نقده از دست حزب دموکرات یاد میکنند. ولی اون موقع که کشتار اتفاق افتاد حکومت جمهوری اسلامی اصل کشتار غیر نظامیان در روستای قارنا رو رد نکرد و اسناد تایید اون هم در روزنامه اون زمان انقلاب اسلامی به مدیریت ابوالحسن بنی صدر و روزنامه کیهان هم به چاپ رسید. اما جمشید حقگو، استاندار وقت آذربایجان غربی که الان اتفاقا مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران هست، اعلام کرد که یک هیئت تحقیق و بررسی برای پیدا کردن عاملان کشدار اعزام خواهد شد. ولی بعدها در مصاحبه‌ای که همین آقای حقگو با نشریه چشمانداز ایران به مدیر مسئولی لطف‌الله میثمی انجام داده، گفته که نه از گزارش استانداری در این مورد چیزی یادم هست و دست من رسیده و نه از گزارش نماینده اعزامی آیت الله منتظری به منطقه. و خیلی از اسناد این کشتار در اون موقع در روزنامه کیهان در فاصله 26 تا 31 شهریور سال 1358 به چاپ رسیده.
آخرین بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. من با شما خداحافظی میکنم. حدود نیم ساعت دیگه میتونید خبرهای تازه رو دوباره از رادیو فردا بشنوید. خدا نگهدار.